سلام به دوستان عزیز و گرامی، من شهران ایشینو هستم و این پادکست شماره 26 هست. در این پادکست میخوام درباره تصورات ایرانی ها از ژاپن و ژاپنیا صحبت کنم. همیشه ما تصوراتی از کشورهای دیگه داریم، مثلا ژاپنیا یه تصویری از ایران دارن که شاید خیلیش خنده‌دار باشه، خیلیش درست باشه، خیلیش هم اشتباه باشه. در مقابل ایرانی ها هم یه سری تصوراتی از ژاپن دارن که شاید با واقعیت خوب فاصله داشته باشه. دلیل این که پادکست رو دارم ضبط میکنم و دوستانم صحبت میکنم، مطلبی بود که چند وقت قبل یعنی توی گروهی از دوستان ایرانی دیدم و میخوام ببینم که توی این پادکست اون مطلبی که خوندم، ببینیم که تصورات ما ایرانی ها چقدر با ژاپن واقعی منطبقه یا فرق میکنه یا درسته. خب بریم ببینیم که چه مطلبی هستش. نوشته بود که چند موردی که درباره ژاپن ما نمیدونیم. مثلا 1، ژاپنی ها اصلا پسنداز نمی کنن. نه، اینطوری نیست. ژاپنی ها پسنداز می کنن. قبلا یکی از بزرگترین کشورهایی بودن که ذخیره پسندازشون تو دنیا خیلی بالا بود. خب به دلیل طولانی شدن این رکود اقتصادی ژاپن، ذخیره پسنداز الان رو به کاهش هستش، ولی اینجوری نیستش که اصلا پسنداز نکنه. بعد 2، تورم در ژاپن معمولا یا صفر است یا منفی. ماه ده سال 2019، یعنی پارسال، 0.99 بود. البته خب تورم هم که خودش یه حساب هزار جور حساب کردن داره، ما داریم میانگینش رو میگیم. 0.99 بود که دولت ژاپن میخواست 2% کنه، یعنی هدفش این بود که 2% کنه که به دلیل رکود اقتصادی نتونست. 3، در ژاپن خانه ویلایی به ندرت پیدا میشه. در مقایسه با سایر کشورها تعدادشون کمه. میشه گفت یه جورایی برای خیلی کسی که واقعا پولدار هستن دارن. حالا میتونه خود ژاپن باشه، یه سری هم خب تو جزیره مثلا هاوایی دارن. بعد کارمند معمولی، خب یه کارمند وقتی که تو ژاپن زندگی میکنه، مثلا یه خونه رو قسمی بنده و وام میده 30 ساله 35 ساله و دیگه واقعا درگیر همون وامای خودشه دیگه، نمیتونه به جایی فکر کنه که مثلا ویلایی داشته باشه یا خونهشو بزرگتر کنه، یه خونه کوچیکی میگیره و تو زندگی میکنه. 4، از کار مردن در ژاپن یک افتخار هست. نه خیر، افتخار نیست. بعضی وقتا خب رسانه ها اون شرکتی که مثلا اگر کارمندی توش اکار زیاد فوت کرده باشه پیداش میکنن و اون شرکت واقعا بهش میگن بیرحمانه هستی، تو خیلی چه اینجوری کردی و نمیم ازش گزارش تهیه میکنن و پخش میکنن. که خب این یکی از مشکلهای حتی جامعه ژاپن هم هستش که از کار زیاد مردن، که حتی من توی یه جای مطلبی هم خوندم که ژاپن یه کلمه داره کاروشی، یعنی از کار زیاد فوت کردن، که تو یکی از مجله بود یا روزنامه های دیجیتال، یعنی تو اینترنت خوندم که کاروشی الان دیگه تو انگلیسی هم تو متن انگلیسی هم همون جوری دارن کلمه کاروشی استفاده میکنن. متاسفانه خوب بس، یعنی افتخار نیست. 5، حقوق یک معلم معادل 7500 دلار آمریکایی در ماه هست. مدارس دولتی ابتدایی متوسط درآمد سالانه تقریبا 60,000 دلاره در سال. اونم بستگی به سنت داره، میگم میانگینه، متوسطه. خب مثلا این 60,000 دارم تو سن 40 و چند سالگی، یعنی اگه 20 و چند سال باشی پایین تر میاد، بعد 50 و چند سال باشی بالاتر میاد، دیگه این بستگی به سنت داره. بعد اینو خب شما تقسیم بر 12 که میکنی متوجه میشه که 5,000 دلار این میانگینش، بس 7,500 نیست. بعد مدارس دولتی راهنمایی و دبیرستان هم که فرق میکنه، خب جا با جا فرق میکنه، این فکر نکنم همه 7,500 دلار یا همچین قیمتی باشه. بعد واقعا خب کسایی که ژاپن زندگی میکنن مترجم هستن که معلم شدن تو ژاپن، خب خودش یه نمیگم که کار سختیه، واقعا دیگه وقتی برات نمیمونه، یعنی هر چقدر پول بگیری واقعا دیگه اصلا با اونی که داری اون همه زحمت میکشی و دیگه یعنی آخر هفته واقعا نداری، شنبه شنبه واقعا نداری و شبا دیر میای خونه، صبح زود میری مدرسه. خیلی واقعا کار زیاده تو مدارس ژاپن، خاطر همین خب واقعا کار مشکلیه. بعد استادان دانشگاه هم که خب نسبت به اون موقعیت و تخصصشون هم بستگی داره، یعنی نمیشه گفتش که میانگین انقدر بوده و اینا چقدر اینا سخت. 6. شکست در کار برای یک مدیر برابر مرگ است. این درست نیست. نه، عدم موفقیت مدیریت فقط یک شکسته، همین یک شکست است و بس، تموم شده رفت. حالا اینم خب به دلیل اینکه حالا یه سری دلایل خودشو داره، مثلا تو خیلی از شرکت‌ها چون هنوز نظام ارشدیت هنوز برپاست، حالا که ژاپنی‌ها بهش میگن نینکو جورت، اگه بخوایم همون جوری مستقیم ترجمهش کنیم میشه سیستم دستمزد سالخوردگی، مثلا هر چقدر سنت بره بالا دستمزدت میره بالا، ولی البته خب این دستمزد بالا رفتن هم یه جا استاپ میشه، یه جا قطع میشه، بعد دیگه کم کم خب یه سری کارهایی که چون نمیتونی بکنی مثلا از حقوقت کم میشه. این هم سیستم خودش رو داره که اصلا یه بحث جداست و خیلی میشه دربارش صحبت. و 7. تمام معلمان دوره ابتدایی خانم هستن که گاهی از مادران بچه ها دلسوز ترند، هنگام تعطیلی مدارس بچه ها گریه میکنن. نه خیلی همچین چیزی نیست، تقریبا نیمی از معلم ها، بستگی به اون محلم داره، منطقه هم داره، ولی تقریبا نیمی از معلم ها آقا هستن، مرد هستن. بعد خانوما 8. خانوما در ژاپن بعد از ازدواج عموما کار نمیکنن. قبلا اینجوری بود، اما الان به دلیل خب رکود اقتصادی و بعد آگاهی خانوما، تغییر فکر خانوما، خیلی از خانوما واقعا کار میکنن، مخصوصا در شهرهای بزرگ. 9. مردان حقوق خود را به همسران خود میدهند و از آنها پول خرجی میگیرند. قبلا اینجوری بود، اما الان که اینم بازم میگم بسیاری از خانوما به خاطر این رکود اقتصادی مشغول کار شدن و این زمانه تغییر کرده. بعد بعضی از شوهرها هم که مثلا خانوما که کار نمی کنن، شوهرهاشون کار می کنن، فقط هزینه زندگی رو به خانومشون میدن و بقیه حقوق خودشون یا مصرف میکنن یا جمع میکنن، نمیدونم اون بستگی به اون خونه داره، ولی میگم اینجوری نیست، قبلا اینجوری بود ولی الان خب خیلی کمه. شاید مثلا تو شهرستانا بری هنوز باشه، ولی خب کم شده، من واقعا خیلی کم شده. من دارم، دوست دارم که جفتشون کار میکنن و قشنگ کیف پولشون جفتشون جداست، مثلا یکی میگه من اجاره خونه رو میدم، یکی میگه نمیدونم پول پارکینگ ماشین رو میدم، پول خرج ماشین رو من میدم، اینجوری باز خودشون عوض کردم. دارم، این دوستای منم هست. شماره 10. از اول تا سوم ابتدایی هیچ امتحانی ندارن. نه خیر، همچین چیزی نیست، دیکته دارن، ریاضی دارن و غیره. بعد شماره 11، دانش آموزان همراه با معلمین هر روز به مدت 15 دقیقه به نظافت مدرسه می‌پردازند و این کار باعث تربیت نسلی متواضع و حریص به نظافت می‌گردد. خب منظور این که مثلا این کارو میکنن برای نظافت، منظورش اینه که آقا جون کار خودتو خودت انجام بده. خیلی از دانش آموزا هم یه جوره اون اسکیپ میکنن، یعنی انجام نمیدن. مثلا من یه جا شنیده بودم که توی مدرسه صابونو برمیدارن توی دستشویی ها، بعد آبو میریزن و بعد با صابون مثلا شروع میکنن هاکی بازی میکنن، مثلا اینا هم هست. بعد عرض اینم بگم، چه معلم ها چه دانش آموز ها زیاد عمیق درباره همچین چیزی فکر نمی کنن. یه طورایی شده بخشی از آموزش براشون، یعنی زیاد فکر نمی کنن. بعد شماره 12، هر شهروند ژاپن که سگ داشته باشه همیشه کیف و کیسای خاصی برای برداشتن فضولات آن به همراه داره و هرسشان بر نظافت را سر لوحه اخلاق خود قرار دادن. خب این یه چیز طبیعیه واسه شون، یعنی واقعا یه چیز طبیعی که حالا این کیسه خاص هم نیستش، یه کیسه رو برمیدارن و یه دون از این بیلچه ها دستشونه یا مثلا دستکشه، اگر کاری هم سگه کردش همونجا میکنه تو کیسه و خوش میبره. یعنی اینجا هم میتونم بگم زیاد عمیق دوارش فکر نمی کنن. جایی که خودش کثیف کرده یا سگش کثیف کرده خودش باید تمیز بکنه، اگه اونجوری نکنه که چون تو ژاپن واقعا خیلی سگ خریدن، خب اینجور نکنه واقعا شهر کثیف میشه، خودشونم ناراحت میشن. یعنی یه چیز عمیقی روش فکر نمی کنن، خیلی راحت یعنی با این قضیه حل شدن. بعد 13، کارگر نظافت و رفتگر را انجینیر مهندس بهداشت مینامند و ماهانه 5,000 to 8,000 dollars آمریکایی میگیرد و برای ورود به این پیشه باید امتحانات کتبی و شفاهی داد. خب اولا که کار نظافت و رفتگر خیلی کار قشنگه، خب واقعا شهر رو تمیز نگه میدارن، خسته نباشن هر جا که تو دنیا هستن، ولی از این لحاظ حقوق و اینا نه، اینجوری نیست، متاسفانه اینجوری نیست. ممکنه افرادی که در رده بالا کار میکنن، اونم مثلا به عنوان این که مثلا دستورالعمل جداسازی زباله ها رو بشینن فکر کنن درست بکنن، بعد چجوری بازیافتی کنن اینا رو، چجوری ریسایکل بکنن، چون برای ژاپن زباله یه منبع، یکی از منابع مهمه. کسایی که واقعا بالا کار میکنن، خودشون نمیاد مستقیم به آشغال دست بزنن، بالا کار میکنن، پلاستیک اینجوری بکنیم، کاغذ اینجوری بکنیم، نمیدونم شیشه رو اینجوری بکنیم، در پلاستیک رو اینجوری بکنیم، اینا رو میشن فهم کنن، شاید خوب پولای خوبی بگیرن و درسی هم دربارش خونده باشن و چیز میکنن، یعنی خب در رده بالا هستن. ولی افرادی که خب زباله جمع میکنن خب متفاوت، صلاحیت سختی هم یعنی خاصی هم نداره، دستمزد هم که مکان با مکان فرق میکنه، ولی اینجوری که من چک کردم مثلا یه جا هستش ساعتی حدود 11 دلار بود، که حالا مثلا بیایم بشینیم فکر کنیم که 11 ضرب در 8 ساعت ضرب در 20 روز میشه 1760 دلار. حالا به علاوه یه سری چیزای کمک هزینه هستش، ولی نمیرسه اصلا به 5,000 to 8,000 dollars نمیرسه. 14، ژاپن هیچ منبع طبیعی ندارد، نفت و گاز و زغال سنگ و فولاد و مس و غیره، و سالانه در معرض صدها زلزله قرار میگیرد، اما این مسائل باعث نشده که این کشور از این که یکی از قدرت اقتصادی جهان باشد باز دارد. مسلمه همینطوره، مسلمه البته خب میشه اینم گفتش که نداشتن منابع باعث شده که خب روی تولید و صادرات متمرکز بشن و پیشرفت کنن. 15 هیروشیما فقط 10 سال توانست از لحاظ اقتصادی به همان هیروشیمای قبل از سقوط بمب هسته‌ای بازگرده. هیروشیما 13 سال بعد از بمب هسته‌ای طول کشید که دوباره به جمعیت پیش از جنگ بازگرده. 13 سال طول کشید تا به اون جمعیتی که قبلا بود برگرده. و اینجوری هم نیستش، یعنی نمیشه بدون قید و شرط اینا گفتش که اقتصاد همونجوری برگشت و اینا نیست، چون خب همه چی سوخته بود، واقعا با خاک یکسان شده، به هیچ نبودش و بعد جی دی پی قبل از جنگ و بعد از جنگ هم تغییر کرده بود، نمیشد با هم دیگه مقایسه بکنی، یعنی به کل دیگه باید همه چی رو از ابتدا میساخت. یعنی اون موقع ژاپن و ژاپنی‌ها واقعا حالا تو خیلی از جاهای ژاپن باید همه چی از می ساخت و اینجوری نبود که مثلا بشنن فکر کنن که اقتصادم قبلا چی بوده یا این چی شده اینا، نه. 16 استفاده از تلفن همراه در قطار، رستوران و تمام اماکن بسته ممنوع است و در موبایل هاشان به جای کلمه بی صدا و سایلنت از کلمه اخلاق استفاده شده است. الان که خب خیلی از جاها نمیتونی شما استفاده کنی، تو قطار ممنوعه، بعد تو رستوران ها معمولا یه جای مثلا عکس زدن که مثلا ممنوعه نمیتونی استفاده کنی، سر نزدن، ولی خب اصولا ممنوعه و یه جوری آدابه، یه جوری آداب و رسومه که اصلا نباید استفاده کنی و به اون میگن مانر مود، یعنی تلفنت رو رو مانر مود بذار که مثلا صداشو نیاد بیرون. بعد وقتی هم که مثلا تو قطار مثلا وقتی هم که صحبت بکنی یه سری از مسافرها یه چشخوره بهت میرن، اینجوری هم هست. 17 یکی از مواد درسی اول تا ششم ابتدایی گامی به سوی اخلاق است که در آن اخلاق و شیوه تعامل با دیگران را آموزش می‌دهند. یه همچین اسمی داره یا نداره رو نمیدونم، نشنیدم گامی به سوی اخلاق، فکر نکنم. فقط اینکه هر هفته یه جلسه تو دبستان درسایی دارن مثل درک متقابل و تحمل، انصاف و عدالت اجتماعی و اینکه مثلا لذت زندگی بهتر و غیره، اینا رو چرا دارن و میخون. 18 با اینکه ژاپن از ثروتمندترین کشورهای دنیاست اما پیشکار و خدمه نمیگیرن و این پدر مادر است که مسئول فرزند و خانواده به شمار میاد. خب این دلایل خاص خودشو داره، یکی از دلایلش اینه که چون عادت ندارن و نمیخوان غریبه‌ها رو تو خونه‌شون وارد کنن، این یکیه. یکی دیگه این که ژاپن الان تقریبا خب طبقه اجتماعی از بین رفته، حالا از این به بعد چی میشه نمیدونم، ولی طبقه اجتماعی هم چجوری از بین رفت؟ سال 1868 زمانی که دوران سامورایی تموم شد و دوران میجی، اصلاحات میجی فکر کنم به فارسی کسایی که تاریخ میخونن بگن، دوران میجی شروع شد و همچنین جنگ جهانی دوم هم که تموم شد، این جریان همه رو ریست کردن و دوباره یه نظام برابری تنظیم کردن. به خاطر همین دیگه اونجوری نیستش، وگرنه خب قدیم اینا پیشکار هم داشتن، خدمه هم داشتن و الان هم شاید تو خونهای پولداراشون خب باشه یا همچین سیستمی باشه. 19 از اول ابتدایی تا 12 چیزی به نام ناکامی مردود ندارند، چون هدف تربیت نهادینه کردن مفاهیم و ساختن شخصیت است، نه فقط تعلیم و تلقین. سیستم مردود شدن یا مردود کردن رو که وجود داره، اینجوری نیست که نداشته باشن، چرا دارن. بعد این هم هستش که برای همه ژاپنیا تا دوره متوسط یعنی راهنمایی تحصیلات اجباریه، یعنی باید تحصیل بکنی. به خاطر همینم اجازه نمیدن که کسی مردود بشه، یه طورایی ردش میکنن بره، حداقل یعنی تا راهنمایی رو تموم کنن. یه جوری میشه گفتش که ربط داره به سن. مثلا کلاس اول باشی چند ساله، مثلا 7 سالت باشه باید کلاس اول باشی، نمیدونم 9 سالت باشه کلاس سوم باید باشی، 12 سالت شد میدونم کلاس چند، اینا رو دارم. یعنی باید همون سن قشنگ درس رو تموم کنی و بری، یه جوری تمومش میکنن. ولی دبیرستان که میری خب این قضیه مردود شدن رو داره. مثلا اگه یه موضوعات یا مثلا درس خوب نخونی، واقعا دیگه خوب نخونی و بعد یه موضوعات یا رعایت نکنی که خیلی نادره، خیلی کمه، ولی خب شاید که مردود بشی. 20 در رستوران هر کسی به اندازه نیاز خود غذا برمی‌دارد و آخر کار در بشقابشان چیزی نمی‌آورد، اسراف وجود ندارد. قبلا خب خیلی رعایت میکردن که غذا باقی نمونه، اما الان خب بعضی رعایت نمیکنن، متاسفانه بعضی رعایت نمیکنن. هنوز یه سیستمی، یه عادتی که تو آمریکا یا دارن به اسم فکر کنم داگی بگ بود، که مثلا کیفی یا نمیدونم کیسه مثلا توش غذا رو میریزن، یا همون ظرف مثلا یه بار مثلا غذا رو که خودشون خوردن بعد اون که باقی مونده میریزن با خودشون میارن خونه. هنوز همچین سیستمی تو ژاپن خیلی کمه و بعضی جا انجام میدن، ولی خب واقعا خیلی کمه. بخوایم مقایسه کنی با کشور اروپایی، من با آمریکایی، من اروپا رو نمیدونم ولی تو آمریکا چرا همچین سیستمی بودش. بعد خب یکی از دلایلش هم شاید مسمومیت غذا باشه، چون واقعا خب تو این چیزا خیلی حساسن. بعد مثلا اگر اون رستوران بهت هم مثلا غذا بریزه ببری، خیلی آدم سختگیری باشه، مثلا بهت میگه که با خودت بردی خونه، اگه میشه همین امروز بخورش دیگه، تمومش کن که مثلا دیگه نمونه تا فردا، یا مثلا این مسمومیت غذایی پیش نیاد. آره خب سوال 21، میانگین تأخیر قطار در سال 7 ثانیه است و مسئولین مربوطه بابت این تأخیر هر آخر سال از مردم عذرخواهی میکنند. مردمانی هستند که ارزش وقت را میدانند و با دقتی پایان ناپذیر بر ثانیه و دقیقه ها حریص هستند. ببین قطار تو ژاپن خب اینجوریه که مثلا اگر چند دقیقه دیر برسه، مأمور قطار با بلندگو توی همون داخل همون قطار عذرخواهی میکنه که ببخشید مثلا فلان دقیقه ما دیر رسیدیم، بعد نمیدونم مثلا مشکلی پیش اومده قطار اینجوری مثلا داره دیر. بعد اینجوری نیستش که در سال 7 ثانیه باشه، این چیزا رو من نشیدم و فکر نمی‌کنم، نه اینجوری نیست. مثلا یکی از خطای قطار حد اکثر 19 بار در ما تأخیر داشته. بعد تو یکی از رده بندی ها هم 3 بار تو یه ما بیشتر از 30 دقیقه تأخیر داشته. میگم چون ژاپن واقعا خیلی قطار داره و بعضی از قطارش واقعا طولانیه، خیلی طولانیه، یعنی از یه شهر دیگه، یعنی از یه استان دیگه واقعا میاد توکیو و از توکیو دوباره رد میشه میره یه استان دیگه. خاطر همین خیلی سخته واقعا بخوای اونم زمان که صبح یا رش آور که بهش که میگن که مثلا قطارها خیلی شلوغه و همه دارن سوار قطار میشن برسن به مدرسهشون، برسن به شرکتاشون، خیلی سخته، به خاطر این تأخیر خب به وجود میاد و هستش. ولی خب میگم بازم بخوای با جای دیگه مقایسه کنی خب شاید کم باشه. ولی اینو بگم که ژاپن یه قطاری داره به اسم قطار سریوسر یا به اسم ژاپنی میگن شینکانسن. میانگین زمان تأخیر این شینکانسن 24 ثانیه بوده تا الان، این هم هست. ولی این شینکانسن ریلش فرق میکنه، قطارش فرق میکنه، یعنی خطش فرق میکنه. اگر دوستان اینستاگرام این کانال خبری ژاپن رو ببینن، من با تو همینجا یکی از یک عکس از شینکانسن میذارم، دوست داشتم ببینن که من منظورم چی هستش. میگم این هم ایندی همچین سیستمی هم دارن که واقعا خب دیگه نمیشه دربارش حرفی زد، محشره. بعد وقتم که برای خیلی از ژاپنی‌ها مهمه و مراقب هستن. من خودم خیلی رو وقت حساسم، یعنی اصلا ربطی هم به ژاپن اومدن نداشت، از تو ایران هم اینجوری بودم. ولی خب ژاپنی‌ها هم واقعا میگم وقت واسهشون مهمه و مراقب هستن. ولی تعدادی هم هستن که دیگه تازگی دیگه زیاد سخت نمیگیرن، حالا مثلا 5 دقیقه دیر که در تعدیل کردی اینو زیاد واسهشون مهم نیست. خب بالاخره جوان هم شاید عوض بشن، یعنی دارن عوض میشن. 22 دانش آموزان در مدارس مسواک خود را برداشته بعد از صرف غذا دندان خود را تمیز میکنن و از همان کودکی مراقب سلامتی خود هستن. اینم بستگی به تصمیم گیری دولت محلی داره، یعنی من مدارس که میشناسم نه اینطوری نیست، چون همچین جای بزرگی هم ندارن که بخوان مثلا همه این دانش آموزا بیان مسواک بزنن. نه اینم بستگی به همون تصمیم گیری ها یا اون سیستم و نظام دولت محلی داره، نمیشه گفت همه اینجوری هم، نه اینجوری نیست. بعد 23 مدیر مدرسه نیم ساعت قبل از تقسیم شدن غذا از غذای دانش آموز میخورد تا از سلامتی آن مطمئن شود و اگر از او بپرسی که چرا میگوید این دانش آموزان آینده ژاپن است. این که ژاپن ژاپن شده تصادفی نیست. بعد طبق قانون وزارت آموزش و پرورش یکی رو مسئول میکنه که این کار رو انجام بده، مثلا بری ببینی که علاوه سلامتی مطمئن میشه. ولی این به این معنی نیستش که مدیر مدرسه اون کار رو میکنه، نه این به این معنی نیست. معمولا معلم ها با دانش آموزا که تو کلاس با هم دیگه غذا میخورن و مدیر مدرسه هم با کسایی که با کسایی دیگه تو اتاق همون کارمندا غذاشون میخوره. بعد راهنمایی و بعد دبیرستانم که لانچ باکس معمولا با خودشون میبرن که ژاپنیا بهش میگن بنتو یا اوبنتو. بله اینم بود از پادکست شماره 26. یه ذره خیلی زیاد شد، فکر کنم پادکستمون نزدیک 29 دقیقه 30 دقیقه شده. امیدوارم که یه سری اطلاعاتی هستش که خوب به درد دوستان بخوره. خیلی ممنون که پادکست شماره 26 شهرانی شینو رو گوش دادین و به امید پادکست شماره 27 روز خوبی رو داشته باشین. شهرانی شینو، توکیو، ژاپن.